در صبحانه با خبر امروز، گفتگو بر سر احیای برجام، این بار در اجلاس گروه 7. جوزف بورل خواستار استفاده از این نشست برای پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای با ایران شد. ابراز نگرانی آمریکا از فعالیت‌های نیروی دریایی سپاه پاسداران. سخنگوی پنتاگون میگوید این نگرانی به مقام‌های ایران منتقل شده. مرگ پیاپی دانشجویان پزشکی تخصصی در ایران. سازمان نظام پزشکی میگوید در این باره تحقیق می‌کند.
می‌دونستیم که این مشکل کرونا ویروس داره بیشتر میشه.
و احتمال در دسترس قرار گرفتن ابر واکسن کرونا در تابستان آینده. گفتگوی اختصاصی رادیو فردا با دکتر کیوان مجرد، سرپرست تیم سازنده این واکسن. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر. امروز چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 خوش آمدید. من مهدی طه‌پاز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. در روزهای اخیر افزایش تماس‌های دیپلماتیک درباره برجام و گزارش‌های درباره پیشرفت در مذاکره‌های غیرمستقیم ایران و آمریکا موجب گمانه‌زنی‌هایی درباره نزدیک شدن نشست‌های وین به احیای برجام شده. با این وجود ایالات متحده پیشرفت مذاکره‌ها را اندک توصیف کرده. این در حالی است که توافق هسته‌ای با ایران یکی از مواردی است که در نشست‌های گروه 7 در لندن مطرح شده. در میانه این تحولات، سازمان اطلاعات هلند می‌گوید جمهوری اسلامی به تازگی چندین تلاش برای دستیابی به فناوری تولید سلاح کشتار جمعی انجام داده. ادعایی که می‌تواند بر روند مذاکره‌ها در وین تأثیر بگذارد. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
برنامه هسته‌ای ایران و کره شمالی موضوع گفتگوی اعضای گروه 7 پیشاپیش آغاز نشست‌های رسمی در لندن بود. 7 دموکراسی ثروتمند جهان بر سر موضوعات مختلفی در این نشست 3 روزه رایزنی می‌کنند. از جمله یافتن راهکاری برای تشکیل جبهه‌ای مشترک در برابر چین. با این حال به نظر می‌رسد نهاد سیاست خارجی اتحادیه اروپا که ریاست نشست‌های کمیسیون مشترک برجام در وین را بر عهده دارد، در لندن هم با مقام‌های آمریکایی در این باره گفتگو کرده. جوزپ بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگو با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته که نباید فرصت پیش آمده برای احیای برجام را از دست داد.
خوشحالم که برای نشست وزیران گروه 7 در لندن هستم که با بحث‌های مهم درباره ایران و کره شمالی آغاز شد. من به عنوان هماهنگ کننده برجام بر ضرورت استفاده از فرصت کنونی برای پیشبرد تلاش‌ها در راستای بازگشت ایالات متحده به این توافق و اجرای کامل برجام تأکید کردم.
در حالی که برخی منابع دیپلماتیک و گزارش‌ها حاکی از پیشرفت در مذاکره‌های وین است، مقام‌های ایالات متحده در اظهار نظرهای خود سخنی از بالا بودن احتمال توافق تهران و واشنگتن برای احیای برجام نگفتند. بازگشت آمریکا به این توافق میتواند یکی از مهمترین و مناقشه برانگیزترین اقدامها در زمینه سیاست خارجی در نخستین ماه‌های ریاست جمهوری جو بایدن باشد. پیوستن به برجام که دونالد ترامپ از آن خارج شد میتواند جمهوری خواهان را خشمگین و اسرائیل و همپیمانان عرب واشنگتن در خلیج فارس را نگران کند. در حالی که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و دامینیک راب وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه در لندن برخی گزارش‌ها راجع به تبادل زندانی با ایران را رد می‌کردند، شماری از دیپلمات‌های ارشد آمریکایی در حال دیدار با رهبران همپیمان عرب واشنگتن در خاورمیانه بودند. آن هم همزمان با بازدید کریس کونز و کریس مورفی از منطقه که هر دوی این سناتورهای دموکرات از طرفداران توافق هسته‌ای با ایران هستند.
نگرانی‌های قابل درک و قانونی بسیاری از طرف همپیمانان ما در منطقه وجود داره و فکر میکنم باید آماده باشیم که تنها برای بازگشت به برجام مذاکره نکنیم، بلکه باید یک مسیر رو به جلو و برنامه‌ای برای تعامل گسترده‌تر داشته باشیم که بتونه شرکای منطقه‌ای رو در راستای تنش‌زدایی به هم نزدیک کنیم.
این دیدارها یک هفته پس از آن انجام می شود که شماری از مقام‌های بلندپایه آمریکایی با رئیس موساد در واشنگتن گفتگو کردند. دیداری که در آن اسرائیل اقدام‌های هسته‌ای و منطقه‌ای ایران را نگران کننده خواند و از بازگشت واشنگتن به برجام اظهار نگرانی کرد. حالا دو روز مانده به نشست بعدی کمیسیون مشترک برجام، سازمان اطلاعات هلند میگوید که تهران به تازگی چند بار برای دستیابی به فناوری توسعه سلاح کشتار جمعی اقدام کرده. این ادعای سازمان اطلاعات هلند تایید گزارش‌هایی است که پیشتر سوئد و آلمان در این باره داده بودند. نهادهای امنیتی این سه کشور میگویند که ایران اقدام‌های خود را برای تولید جنگ‌افزار هسته‌ای متوقف نکرده. پیش از این سازمان اطلاعات سوئد در گزارش سالانه مربوط به سال 2020 خود افشا کرده بود که جمهوری اسلامی از راه جاسوسی صنعتی به دنبال فناوری سوئدی برای استفاده در برنامه تسلیحات هسته‌ای خود است. ایران بارها گفته که به دنبال سلاح هسته‌ای نیست. با این حال افزایش درصد خلوص غنی‌سازی اورانیوم توسط این کشور نگرانی‌های جامعه جهانی را از نزدیک‌تر شدن تهران به مواد لازم برای تولید بمب هسته‌ای افزایش داده است. حالا انتشار این گزارش ها همزمان با مذاکره های فشرده در وین برای احیای برجام یکی دیگر از چالش های پیش روی این مذاکره هاست که روز جمعه از سر گرفته می شود. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین الملل از گلاسگو. آقای تقی‌زاده، دو موضوع مطرح هست، یکی کنفرانس وزرای خارجه گروه 7 در لندن و دیگری هم گزارش سازمان اطلاعات هلند در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران. با G7 شروع کنیم. وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا گزارش‌های منتشر شده در مورد قریب الوقوع بودن توافق با ایران برای آزادی زندانیان دو طرف رو رد کردند. در مورد تبادل یا آزادی زندانیان چه چالش‌هایی وجود داره؟
اجازه بدید یک توضیح کوتاه بدم در مورد گروه 7 که حالا وزرای خارجه اون در لندن جمع هستند و این کنفرانس به نوعی دستگرمی کنفرانس مهمتری است که رهبران کشورهای گروه 7، کشورهای قدرتمند غربی، سال یک بار دور همدیگه جمع میشن و این کنفرانس دستور کار اون کنفرانس بزرگتر رو عملا فراهم میکنه، با اینکه دستور کار کنفرانس آینده سران مقابله با چالش هاییست که روسیه و چین متوجه غرب کردن و پیدا کردن راهکار، ولی کنفرانس وزرای خارجه در شعاع مناسبات جمهوری اسلامی، مذاکرات اتمی و همونطور که شما اشاره کردید مبادله زندانی ها قرار گرفته. این رو اروپایی ها و آمریکا تکسیب میکنن که مبادله زندانی در مقابل پول انجام میشه، ولی واقعیت داره کلیات این تصمیم مورد توافق هر دو طرف قرار گرفته. مسئله فقط روی جزئیات اینکه کدام که از این دو طرف گام اول رو برداره و این لزوماً نیازمند به نوعی اعتماد متقابل هم هست و چقدر از خواسته های طرفین برآورده بشه. این جزئیات هنوز تحقق پیدا نکرده. دو طرف مشغول چانه زنی هستند. جمهوری اسلامی در مورد توافق بزرگنمایی میکنه و این بزرگنمایی از طرف عوامل دولته، در حالی که طرف های جمهوری اسلامی یعنی آمریکا و اروپا به نوعی احتیاطکاری بیشتر میکنن، بخصوص در شرایطی که زیر فشار کشورهای منطقه‌ای قرار دارن.
دیگر اینکه آقای تقی‌زاده، پس از آلمان و سوئد، سازمان اطلاعات هلند هم اعلام کرده که جمهوری اسلامی به تازگی چندین تلاش برای دستیابی به فناوری برنامه سلاح کشتار جمعی انجام داده. این تعدد انتشار چنین گزارش‌هایی آیا میتونه که نشانی از عزم جدی ایران برای دستیابی به فناوری هسته‌ای نظامی باشه؟
بله، هر دم از این باغ بری میرسد. این تازه‌ترین گزارشه و پیشتر تعداد مشخصی از کشورهای اروپایی که دارای فناوری‌های پیشرفته هستند اطلاعاتی رو منتشر کردند که این اطلاعات حاکی از اقدامی است که روس‌ها به صورت تمرین روزانه جاسوسی صنعتی، جاسوسی در مورد شبکه‌های اطلاعاتی در ارتباط با غرب طی دهه 70-80 انجام می‌دادن و البته چینی‌ها این راه رو دنبال کردن، بیشتر با هدف‌های صنعتی، ولی در مورد نظامی هم این کار بود. حالا این جمهوری اسلامی است که این راه رو ادامه میده و واقعا بودن پول در این بازار دراز و گشاده دستی برای خرید اطلاعات در جهت تغذیه برنامه اتمی و یا موشکی جمهوری اسلامی میتونه یک خطر جدی هم برای منطقه هم کشورهای اروپایی ایجاد بکنه و این به هر حال عاملی است که کشورهای اروپایی در مطالعاتشون برای کمک کردن به جمهوری اسلامی اون رو زیر نظر دارن. در حقیقت شما نمیتونید به یک کشوری که خطر امنیتی برای شما ایجاد میکنه کمک مالی هم بکنید و انتظار داشته باشید که مقابله با محوری بکنید که جمهوری اسلامی در اون عضویت داره. این تضاد سیاست‌های آمریکا با اروپا در تقابل با جمهوری اسلامی است.
بسیار سپاسگزارم آقای تقی‌زاده از اینکه با ما همراه بودید. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که از فعالیت‌های نیروی دریایی سپاه پاسداران نگران است. دلیل نگرانی هم آزارهایی است که به گفته مقام‌های پنتاگون قایق‌های تندروی سپاه پاسداران به کشتی‌های آمریکایی می‌رسانند. همزمان حملات راکتی به پایگاه‌های محل حضور نیروهای آمریکایی در عراق تشدید شده. حملاتی که گروه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی در آن متهم هستند. همه اینها در حالی است که مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا برای احیای توافق برجام در جریان است. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
شلیک هشدار از سوی کشتی آمریکایی به سوی قایق‌های سپاه پاسداران در خلیج فارس، رویدادی که طی روزهای اخیر باز هم تکرار شد پس از نزدیک شدن شناورهای سپاه پاسداران به کشتی‌های آمریکایی. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا دیروز درباره وقوع خطر واقعی در چنین مواقعی در صورت روی دادن خطای انسانی هشدار داد، رویدادی که بارها مشابهش تکرار شده، مثلا این اتفاق که حدود 2 سال پیش رخ داد.
صبح زود عبورمون رو آغاز کردیم. 2 شناور کوچک، هواپیماهای ایرانی و 2 کشتی سمت راستمون دیدم. اینها در مسیر ورود ما قرار داشتن. هنگام ورود اون به تنگه هرمز حرفه‌ای عمل کردند، اما پس از آن قایق‌های تندرویی که پرچم ایران داشتند به ما نزدیک شدند.
تنشی دریایی هنگام ورود ناو USS جان سی استینس آمریکا به تنگه هرمز. اکنون سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید که ایالات متحده نگرانی و ناراحتیش را درباره این مسئله به ایران منتقل کرده، اما واشنگتن علاقه ای به نوعی ارتباط عملیاتی استراتژیک با سپاه پاسداران ندارد. سازمان نظامی ایرانی که از سوی واشنگتن در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفته است، از زمان آغاز مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا برای احیای توافق برجام، 2 بار قایق‌های تندروی سپاه پاسداران به کشتی‌های آمریکایی نزدیک شده و هشدار دریافت کرده‌اند. نیروی دریایی آمریکا پیش از این بارها این گونه تحرکات نیروی دریایی سپاه پاسداران را اقدامی ناامن و غیر حرفه‌ای توصیف کرده بود. با این وجود، ایالات متحده همواره بر حضور در آب‌های بین‌المللی تأکید می‌کند.
نیروی دریایی آمریکا پایبندی خودش رو به ثبات همه جهان به خصوص منطقه خلیج فارس نشون داده، چون این منطقه برای همه جهان اهمیت اقتصادی داره. به همین دلیل به حضور در آب‌های بین‌المللی ادامه میدیم و امیدواریم این حضور تاثیرگذار باشه. ما ماموریت‌هامون رو به شکلی حرفه‌ای انجام میدیم. به حمایت از متحدانمون در منطقه ادامه میدیم و به اونها اعلام میکنیم که حضور ما در این منطقه و آب‌های بین‌المللی ادامه خواهد داشت.
علاوه بر این، ارتش عراق روز گذشته از شلیک دست کم 2 راکت به مقر سربازان آمریکایی و دیگر نیروهای خارجی در پایگاه عین الاسد خبر داد، حمله‌ای که بنابر اعلام ارتش عراق تلفاتی در پی نداشت. حملاتی که این روزها در حال تکرار است، اگرچه احتمال خروج بخش مهمی از نیروهای آمریکایی از عراق وجود دارد. در حملات به پایگاه‌های آمریکایی انگشت اتهام به سوی نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران نشانه رفته است. گروه‌های نزدیک به تهران بارها خواستار خروج آمریکا از عراق شده اند.
آمریکا به عراق در جنگ علیه داعش کمک کرد.
با وجود این سخنان مقام‌های رسمی، گروه‌های نزدیک به تهران اما اهداف دیگری را دنبال می‌کنند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از لندن. آقای برزگر، پنتاگون نگرانی خودش رو از فعالیت‌های نیروی دریایی سپاه به ایران اطلاع داده. میان شناورهای آمریکایی و قایق‌های تندروی سپاه در خلیج فارس تنش‌های متعددی وجود داشته. به نظرتون حضور دو نیروی دریایی، یکی ارتش و یکی سپاه، چه چالش‌هایی رو در منطقه ایجاد کرده و می‌کنه؟
از این نظر فکر نمی کنم به تأثیر عمده‌ای داشته باشه. ظاهراً به هر حال اگر مثلا مبنا رو گزارش های سنتکام یا نیروی دریایی آمریکا یا به هر حال کشورهای مختلفی که مواجه شدن با این نوع رویدادها و در واقع برخوردها می‌بینیم که اصولاً بین نیروی دریایی ارتش و ناوگان‌های دریایی کشورهای دیگه این نوع برخوردها به وجود نیومده و برحال ظاهراً ارتش حالا یا پروتکل‌ها رو رعایت می‌کنه یا اساساً جزء مأموریت‌ها و وظایفش نیست. اما همواره این مسئله در مورد نیروی دریایی سپاه پاسداران و به ویژه قایق‌های تندرو سپاه پاسداران وجود داشته. در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما بارها این اتفاق افتاده بود، در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ همین اتفاق افتاده بود، منتها واکنش تند آقای ترامپ باعث شد که عملاً این برخوردهای اینچنینی که میتونه به هر حال جرقه‌ای باشه به یک انبار بارود و باعث درگیری بشه که مهارش از دست هر دو طرف خارج بشه، اینها پایان یافته بود. اما الان به نظر میرسه که با روی کار اومدن دولت جدید، یعنی دولت آقای بایدن، و اطمینان خاطری که مجددا جمهوری اسلامی پیدا کرده از اینکه دولت آمریکا اولویتش این نیست که درگیر بشه با جمهوری اسلامی و به هر قیمتی از چنین درگیری اجتناب خواهد کرد، فکر میکنم این اطمینان خاطر مجددا باعث شده که جمهوری اسلامی به دلایل مختلفی از جمله افزایش فشار بر آمریکا برای نتیجه گرفتن در مذاکرات به این نوع اقدامات روی بیاره، مثل همین خبری که منتشر شد در مورد راکت‌هایی که برخورد کرده به پایگاه عین الاسد در عراق. اینها مجموعی به هم پیوسته هستن که سابقه داره از توی جمهوری اسلامی و زمانی اتفاق میفته که جمهوری اسلامی اطمینان خاطر داره که با واکنش تندی از سوی طرف مقابل، یعنی اینجا آمریکا، روبرو نمیشه.
به اولویت‌های دولت جو بایدن اشاره کردین. این روزها مذاکرات هسته‌ای در جریان هست. ادامه این روند، فعالیت‌های سپاه در منطقه و به خصوص در خلیج فارس، چه تأثیراتی میتونه در گفتگوهای احیای برجام و برداشتن احتمالی برخی تحریم‌ها بذاره؟
ببینید، یک نکته مسلمه و اون این هستش که جمهوری اسلامی از به طول کشیدن این مذاکرات به هیچ عنوان خرسند نیست. یعنی جمهوری اسلامی پذیرفت که مجدداً علارغم اون حرفایی که میزد و تأکیدی که داشت که مذاکره بی مذاکره، ما قبلا مذاکراتمون رو کردیم و الان آمریکا باید برگرده به برجام و تحریم‌ها رو برداره و بعد بشینیم حالا راجع به باقی مسائل صحبت بکنیم، علارغم همه این شعارها تمامی رهبری جمهوری اسلامی به این نتیجه قطعی رسید، علارغم برخی اختلاف نظرهای درونی در مورد شکل اجرا، بر سر این اصل با هم توافق دارند که باید کاری کرد که این تحریم ها، به ویژه دو تحریم فروش نفت و برگشت پول از پول ناشی از فروش نفت به چرخه مالی جمهوری اسلامی اتفاق بیفته. برای همین هست که این اقدامات رو هم انجام میدن به عنوان یک برگه فشار، البته تا اونجایی که خب کل مسئله، ماهیت کل مسئله رو تغییر نده. دولت بایدن به صراحت گفته که اولویتش برخورد با چین و روسیه هست، میخواد که با جمهوری اسلامی به توافقی برسه، ولی توافقی که در این حال متحدان برای متحدان آمریکا هم قابل پذیرش باشه و در واقع بالانس رو به شکل دیگری به هم نزنه، یعنی هم برای اسرائیل هم برای عربستان و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس این توافق باید به نوعی قابل پذیرش باشه. این کار رو یک مقداری دشوار کرده و تجربه‌ای که البته از برجام آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها دارن که باز شدن منابع مالی به جمهوری اسلامی میتونه باعث تقویت حرکت‌های جمهوری اسلامی در منطقه بشه که در ذات خودش اون باز هم تنش آفرین هست. من فکر میکنم این اقداماتی که الان داره انجام میگیره در خلیج فارس یا در عراق، اینها فقط برای به نوعی اعمال فشار هست که دولت بایدن یک مقداری سریعتر به جمع‌بندی و نتیجه برسه و از شدت فشارهای موجود تا حدی کم بکنه و راه نفس کشیدن رو برای جمهوری اسلامی در این شرایط بازتر بکنه.
بله، بسیار سپاسگزارم جمشید برزگر از اینکه با ما همراه بودید. اما روزنامه گاردین به نقل از منابعی که نامشان فاش نشده گزارش داده که دو ایرانی آمریکایی زندانی در ایران به مکانی منتقل شدند که پیشتر زندانیان دو تابعیتی که در آستانه مبادله قرار گرفته بودند در این محل نگهداری می‌شدند. پیشتر وزیران خارجه بریتانیا و آمریکا توافق بر سر تبادل زندانی یا آزادی در ازای پول با ایران را رد کردند. صدا و سیمای ایران و تلویزیون المیادین که وابسته به حزب الله لبنان است روز یکشنبه توافق تهران و واشنگتن بر سر مبادله زندانیان دو کشور خبر داده بودند. جزئیات بیشتر در گزارش مهران کریمی.
زندان اوین تهران که دوباره به کانون توجهات در روزهای گذشته تبدیل شده. دلیلش احتمال تبادل این دو زندانی از لیست بزرگی از دو تابعیتی های دربند در ایران است. سیامک نمازی و مراد تاهباز، دو شهروند ایرانی آمریکایی. روزنامه بریتانیایی گاردین با انتشار گزارشی به نقل از دو منبع در ایران میگوید سیامک نمازی و مراد تاهباز، دو شهروند ایرانی آمریکایی، به محلی در زندان اوین منتقل شدند که قبلا زندانیان مبادله شده با ایالات متحده در آنجا نگهداری می‌شدند. ادامه مذاکرات وین بر سر احیای برجام این خبر را تقویت کرده است. در سال 94 هم پس از توافق هسته‌ای میان تهران و واشنگتن، چند زندانی ایرانی آمریکایی با برخی ایرانیان بازداشت شده در آمریکا مبادله شدند. آقای نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی، در سال 2015 در ایران دستگیر و در سال 2016 به 10 سال زندان به اتهام همکاری با ایالات متحده محکوم شد. پدر او نیز، محمد باقر نمازی، که گفته می شود برای کمک به فرزندش به ایران رفته بود، دستگیر و به 10 سال زندان محکوم شد. در این ویدئوی تبلیغاتی که از صدا سیمای ایران پخش شده است، او را در حال اعتراف مقابل دوربین می بینید. بسیاری از فعالان حقوق بشر می گویند این اعترافات اجباری است. محمد نمازی مدتی است که در بیرون زندان تحت نظر است و ممنوع الخروج شده است. مراد تاهباز، دیگر زندانی ایرانی آمریکایی، نیز به 10 سال زندان محکوم شده است. او یکی از بنیانگذاران بنیاد میراث حیات وحش پارسی است. در سالهای گذشته جمهوری اسلامی اقدام به بازداشت تعداد زیادی از فعالان و متخصصان محیط زیست کرده است. از جمله کاووس سید امامی، فعال شناخته شده محیط زیست که در بهمن 1396 بازداشت و متهم به جاسوسی شد. چند هفته بعد از خبر دستگیریش قوه قضاییه ایران اعلام کرد که او در زندانی خودکشی کرده است، ادعایی که صحتش همواره مورد تردید قرار گرفته است. یک شنبه گذشته صدا و سیمای ایران و تلویزیون المیادین که وابسته به حزب الله لبنان است، خبر از توافق بریتانیا و تهران بر سر آزادی نازنین زاغری، یکی دیگر از شهروندان دو تابعیتی، به ازای پرداخت 400 میلیون پوند داده بودند. خانم زاغری به تازگی حکم 5 سال زندان خود را به اتهام جاسوسی به پایان رسانده، اما در پرونده دیگر به 1 سال حبس و 1 سال ممنوع خروجی از ایران محکوم شده است. اما در نشست G7 وزیران خارجه دو کشور بریتانیا و ایالات متحده هر گونه تبادل زندانی در ازای پول با ایران را رد کردند. با این حال آنتونی بلینکن و دومینیک راب در این نخستین دیدار میان خود تایید کردند که آزادی زندانیان شهروندانشان در ایران در اولویت تلاش دیپلماتیک آنها قرار دارد. ریچارد رادکلیف، همسر نازنین زاغری که سالها به دلیل ممنوع خروجی نازنین زاغری از دیدن دخترش محروم بود، میگوید همسرش به دلیل تسویه حسابهای سیاسی میان ایران و بریتانیا دستگیر شده است. اشاره او به بدهی مالی بریتانیا به ایران است، موضوعی که به بیش از 40 سال پیش برمی‌گردد. زمانی که محمد رضا شاه پهلوی، پادشاه فقید ایران، برای تقویت بازوی نظامیش در منطقه از بریتانیا بیش از 2000 تانک چیفتن سفارش داد. قراردادی معادل 400 میلیون پوند که قبل از وقوع انقلاب توسط دولت هویدا به شرکت IMS متعلق به دولت بریتانیا پرداخت شد. اما با وقوع انقلاب 57 ایران خواهان لغو این قرارداد و پس دادن 400 میلیون پوند پرداخت شده به اضافه سودش شد. کنشگران سیاسی معتقدند که دو تابعیتی های دربند در ایران قربانی دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی شدند. گروگانگیری که به نظر می رسد تا زمانی که حکومت ایران روابطش با کشورهای غربی آمریکا عادی نشود ادامه خواهد داشت. مهران کریمی، رادیو فردا.
محمد علی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس در ایران از تصویب 7 پیشنهاد این سازمان در جلسه سران قوا برای بهبود بازار بورس خبر داد. بر اساس این 7 پیشنهاد با معافیت‌های مالیاتی سرمایه بیشتری وارد بازار بورس می‌شود. شاخص کل بورس در آغاز این هفته بیش از 13,000 واحد افت کرد. این در حالی است که اعتراض‌های پراکنده مال باختگان این بازار همچنان ادامه دارد. همه اینها سرمایه‌های سرگردان در ایران را به سمت رمز ارزها سوق داده که به نظر کارشناسان برای ایرانی‌ها بازار نامطمئن نیست و ممکن است به فاجعه‌ای دیگر در بازار سرمایه بیانجامد. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
کازینو اسلامی، کازینو اسلامی، کازینو.
بیش از 6 ماه است سرمایه گذاران در بازارهای بورس ایران می‌خواهند جواب بگیرند، ولی هر روز وضع بدتر می‌شود. دولت با عوض کردن رؤسای سازمان بورس تلاش کرده معترضان را آرام کند، اما این راهکارها وضع را تغییر نداده که بدتر هم کرده. حالا محمد علی دهقان دهنوی رئیس جدید سازمان بورس راهکار جدیدی ارائه داده است. 10 پیشنهاد برای نجات بازار بورس.
که 80% درآمد ناشی از مالیات نقل و انتقال سهام در سال 1400 به عنوان آورده دولت در حساب صندوق تثبیت بازار وارد بشه و از این وجوه برای حمایت از بازار و تشویق سرمایه گذاری در بازار سرمایه استفاده بشه.
سایر پیشنهادها هم بیشتر درباره معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و درخواست از بانک‌ها برای ورود به بازار سرمایه است. همه اینها برای افزایش سرمایه در بازار بورس است که این بازار را از رکود نجات دهد. البته تضمینی نیست که سرمایه‌های از دست رفته مردم به طور کامل بازگردد. علی ربیعی سخنگوی دولت هم از این پیشنهادها حمایت کرده. رئیس سازمان بورس میگوید سران سه قوه این پیشنهادها را تصویب کردند و بعد از موافقت رهبر جمهوری اسلامی لازم الاجرا است. رئیس سازمان بورس البته قبلا برای رونق این بازار پیشنهاد اعطای اقامت ایران به سرمایه‌گذاران خارجی در بازار بورس را داده بود.
یعنی در واقع به کسانی که 250,000 دلار در کشور سرمایه گذاری بکنن اقامت 5 ساله داده میشد. منتها مصادیقی داشت که مثلا سپرده بانکی بود یا اوراق بود یا ارز بود، اسکناس ارز، ولی خرید سهام جز به اون مصادیق دیده نشده بود. اینجا ما خواهش کردیم که خرید سهام هم جز به اون مصادیق بیاد تا در واقع اگر تقاضایی از اون جهت هم وجود داره اینم بتونه بیاد به تقاضاهای بازار اضافه بشه. اینم عرض بکنم که ما الان همین الان در بازار سرمایه 3600 خورده کد سهامدار خارجی داریم.
هنوز معلوم نیست این راهکارها چقدر مؤثر هستند، اما بازار بورس بر اعتماد سرمایه گذاران استوار است، کسانی که قطع امید کردند. با این وجود مسئولان هنوز آنها را تشویق می‌کنند از بازار بورس خارج نشوند. رکود بازار بورس و خروج سرمایه گذاران از این بازار سرمایه‌های سرگردان را به سمت سرمایه گذاری در بازار رمز ارزها کشانده، بازاری که شاید بیش از همه برای ایرانی ها ناامن باشد.
این کیف پولی شما نصب کردید که اون ارز مجازی رو بذارید داخل اون کیف. من برای دوستان و برای خودم پیش اومده یک دفعه بعد از یک سال اون کیف پول از شما یه دفعه KYC میخواد، احراز هویت میخواد، بعد مراجعه میکنید به اون آپشن هاش و اون پارامترهایی که احراز هویته، میگه ایران جزوش نیست، تحریمه، اجازه دسترسی به دارایی شما رو نخواهد.
فقط تحریم‌ها خریداران ایرانی رمزارزها را تهدید نمی‌کند، بلکه عدم سیاست‌های روشن دولت و مقام‌های بانک مرکزی هم می‌تواند این سرمایه‌گذاری را به همان راهی هدایت کند که بازار بورس را کشاند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
102 شهر ایران در وضعیت قرمز کرونایی هستند و ارتش برای برپایی بیمارستان صحرایی اعلام آمادگی کرده. مقامات جمهوری اسلامی به 35 شرکت خصوصی مجوز واردات واکسن با ارز نیمایی دادند. این در حالی است که سخنگوی سازمان غذا و دارو از فساد در واردات پرده برداشته. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
موفقیت شما مورد تایید فرمانده معظم کل قوا.
اعلام آمادگی ارتش برای احداث بیمارستان صحرایی در سراسر کشور. نقشه ایران سراپا زرد و نارنجی است. آمارها تا کنون مرگ بیش از 73 هزار تن در کشور را ثبت کرده و بیش از 2,580,000 تن نیز مبتلا شدند. اما ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت با ابراز خوشحالی میگوید روند بیماری در اکثر نقاط ایران نزولی است و شهرهای قرمز و نارنجی رو به کاهش است. تا همین دیروز 14 اردیبهشت ماه کمتر از 1,100,000 تن در ایران واکسن زدند، اما کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو گفته بیش از 3,200,000 دوز واکسن دارای مجوز مصرف اضطراری وارد ایران شده. این عدد را با جمعیت 83 میلیونی ایران بسنجید. با چراغ سبز دولت و دیگر نهادهای حکومت ایران پای بخش خصوصی به ماجرا باز شد. واردات واکسن با مجوز و با ارز نیمایی، وارداتی که منتقدان میگویند به فساد و رانت‌خواری دیگری در جمهوری اسلامی منجر میشود. واکسنی که هنوز خودش به ایران نرسیده، درد فساد در واردات و بازار فروشش بلند شده. کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو که خبر واکسن گیت در ایران میدهد گفته واکسن 4 دلاری 50 دلار فاکتور شده، رقمی بیش از 12 برابر قیمت واقعی. تا کنون 49 شرکت خصوصی درخواست واردات واکسن کردند. 35 تای آنها تایید شدند که نه نامشان مشخص است و نه نشانشان. تا جایی که مسعود خانساری رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی تهران در صفحه اینستاگرامش نوشت و در کلاب هاوس گفت
جای تأسف است که وزارت بهداشت با تجربه چندین ساله خود قادر نیست بین شرکت‌های دارویی معتبر و یک پلاستیک فروش و یا کسی که قیمت 50 دلاری برای واکسن می‌دهد تمایز قائل شود، مگر اینکه مسائل دیگری باشد. الله اعلم.
در هیچ جای دنیا واردات واکسن در دست شرکت‌های دارویی خصوصی نیست و واکسن تحت نظارت مستقیم دولت هاست. رویا ملکی، رادیو فردا.
پژوهشگران در آمریکا در پی کشف واکسنی برای ویروس کرونا هستند تا بتواند افسون بر گونه های جهش یافته از امکان شیوع مجموعه ویروس های بیماری کووید 19 در آینده پیشگیری کند. پروژه دستیابی به واکسن تمام عیار کرونا در انستیتوی والتر رید، بزرگترین تأسیسات پژوهشی زیست پزشکی وزارت دفاع ایالات متحده، به تازگی با پشت سر نهادن گام های نخست آزمایشی روی انسان آزمایش شده. دکتر کیوان مجرد، مدیر بخش بیماری های عفونی جدید در انستیتوی والتر رید، سرپرستی گروه پژوهشی برای دستیابی به واکسن فراگیر کرونا را عهده‌دار شده. رادیو فردا در گفتگوی اختصاصی با این دانشمند ایرانی تبار از چند و چون پروژه دستیابی به واکسن فراگیر کرونا پرسیده.
ما از پارسال شروع کردیم واکسن درست بکنیم، ولی از اول می دونستیم که یه واکسن می‌خواستیم درست بکنیم که برای همه کرونا ویروس، همه فامیلی کرونا ویروس باشه. فقط این کرونا ویروس نه، بلکه دیدیم این 20 سال که گذشته سارز 1 بود تو 2002، بعد مرز تو 2012، الان کووید. می دونستیم که این مشکل کرونا ویروس داره بیشتر میشه و دیزاین واکسین که درست کردیم میخواستیم درست کنیم که برای اون مشکل بزرگتر بسازیم. ولی واکسین اول درست کردیم فقط برای کووید 19 و دیدیم که این واکسین برای کووید 19 هم الان داره کرونا ویروس دیگه هم تارگت میکنه، داره کار میکنه رو کرونا ویروس دیگه و کار میکنه رو variants of concern. اون ورینت ها که داریم میبینیم تو برزیل، تو انگلستان، تو ساوت افریقا، شاید هم کار بکنه رو اون ورینت تو هند هم هست.
اما از دکتر مجرد این پرسش رو مطرح کردیم که آیا این ابر واکسن تک دوز است یا باید در دوزهای بیشتر تزریق شود؟
خب یه ماه پیش شروع کردیم کلینیکال ترایل، واکسنمون شروع کردیم امتحان کردن تو آدم، و جوری که دیزاین کردیم یه دوز، دو تا دوز و سه دوز. برای که تو میمونا که امتحان کردیم دیدیم که بعد از یه دوز هم خیلی انتبادی بالا میرفت. واکسین پروتین مثل هپاتیتیس بی یا مثل هیومن پاپیلوما ویروس یا مان تتنس، میدونیم که اگه سه بار بدین ایمیون رسپانس خیلی طولانی تر هست. ولی الان هم میدونیم که میخوایم که آدم ها یه ایمیون رسپانس تون بگیرن، برای که این داریم یه دوز و دو دوز هم نگاه میکنیم، ولی برای سه دوز هم داریم امتحان میکنیم.
و سوال دیگر این است که این واکسن چه زمانی آماده و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت؟
تابستون، این تابستون اولین اطلاعات میگیریم از کلینیکال ترایلمون. بعد از اون باید کلینیکال ترایل بزرگتر بکنیم، میگیم فیز تو، فیز دوم و سوم. اگه همه چی خوب کار بکنه فکر میکنیم همین وقت سال دیگه این واکسین آماده بشه برای جمعیت دنیا.
دکتر کیوان مجرد بود، مدیر بخش بیماری‌های عفونی جدید در انستیتوی والتر رید آمریکا. انتشار خبر مرگ پیاپی چند دانشجوی پزشکی تخصصی ظرف چند روز گذشته واکنش‌های بسیاری در پی داشته. مقام‌های درمانی ایران گفتند که علت این مرگ‌ها در دست بررسی است. در پی اعلام مرگ زنجیره‌ای این افراد، دانشجویان پزشکی در شبکه‌های اجتماعی از افسردگی ناشی از مشکلات اقتصادی، فشار بالای کار، تبعیض و بی‌توجهی مسئولان و نهادهای مربوطه به این مشکلات خبر دادند. گزارشی ببینیم از مهیار طهماسبی.
مرگ دست کم سه رزیدنت یا دستیار تخصص پزشکی جوان از دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران ظرف 10 روز گذشته. گزارش‌ها علت مرگ این سه دستیار تخصصی را سرطان، ایست قلبی و استفاده از مواد مخدر اعلام کردند. اما دستیاران تخصصی پزشکی در شبکه‌های اجتماعی از افسردگی و فشار کاری که به خودکشی آنها منجر شده می‌نویسند. علی نیکجو، روانشناس و رواندرمانگر، از اولین کسانی بود که در توییتر به این موضوع اشاره کرد.
خودکشی سریالی رزیدنت ها فاجعه‌ای دردناک است. سرمایه های ملی این مملکت یا رفتند یا در گوشه ای مچاله شدند، یا با چنگ و دندان زندگی سخت تر از همیشه را تاب می آورند و یا چنین تراژیک به زندگی خود خاتمه می دهند. مرگ این روزها دیگر کسب و کار ما نیست، خود زندگی ما شده است. استیصال و استیصال.
محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار ایران، ضمن تأیید خودکشی چند رزیدنت در هفته های اخیر، رزیدنت ها را قشر مظلومی دانسته که فعالیتشان زیر سایه پزشکان متخصص قرار می گیرد و با ساعات کاری طولانی و درآمد کم، مقدار زیادی از خدمات تخصصی در بیمارستان ها توسط آنها ارائه می شود.
مشکلات برای دستیاری که خیلی زیاده، خیلی بیشتر از تصور جامعه‌ای که از دور ما رو نگاه میکنن.
مهمترین مشکلاتی که بچه های رزیدنت دارن مشکلات معیشتیشونه.
80% در واقع خدمات بستری تو نسل دولتی داره ارائه میشه توسط ما اینترن ها و رزیدنت ها.
فشار کاری خیلی بیشتر از توانای بچه ها هست.
دبیر کل خانه پرستار ایران هم ضمن اشاره به اینکه رزیدنت ها مسئولی برای حمایت از حقوق خود ندارند و از سوی سازمان نظام پزشکی تحت تبعیض قرار می‌گیرند، ساعت‌های کاری بالا، فشار زیاد برای تکمیل آموزش‌ها و حقوق بسیار پایین را زمینه ساز آسیب‌های روانی بسیار برای رزیدنت‌ها می‌داند و معتقد است همین مسئله بعضاً آنها را به سمت مصرف مواد مخدر سوق می‌دهد. حسین کرمانپور، مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، اما گفته که آمار مصرف مواد مخدر در بین کادر درمان آنقدر بالا نیست که بگوییم این افراد که به شکل پشت سر هم جان باختند تحت تأثیر مخدر بودند و نتیجه گیری را به پس از انجام بررسی دقیق و علمی و تخصصی موکول کرده است.
که ما علاوه بر امور آموزشی خودمون باید امور درمانی رو هم انجام میدادیم.
یه بخشی از اولویت کار ما درمان بیماره. ولی در درجه دوم آموزشه که متاسفانه انقدر لوده‌کاری بالاست، باعث میشه که ما به اون آموزشی که مطلوبه و تعریف شده است نرسیم.
با شیوع بیماری کرونا، دانش آموختگان پزشکی که پیش از آن هم درگیر فشار کاری بالا و افزایش میل به خودکشی بودند، در شرایط دشوارتری قرار گرفتند و عمده بار مبارزه با بیماری بر دوش آنها افتاد. این در حالی است که بی‌توجهی به سلامت روحی دانشجویان پزشکی و کادر درمان در کنار سوء استفاده از آنان به عنوان نیروی کار ارزان این فشارها را دوچندان کرده است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
تلاش جمهوری اسلامی برای از بین بردن نشانه‌های محل خاکسپاری پیکر اعدامیان دهه 60 در گورستان خاوران همچنان در شبکه‌های اجتماعی موضوعی است که کاربران ایرانی درباره آن به ابراز نظر می‌پردازند. در اطلاعیه‌ای که پیشتر از سوی خانواده‌های اعدام شدگان منتشر شده بود، از خاوران به عنوان تاریخ مشترک تمام حذف شدگان و مبارزان راه عدالت و آزادی نام برده شده بود. هومن عسکری نگاهی داشته به واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی در این باره.
گزارش‌های منتشر شده از تلاش جمهوری اسلامی برای از بین بردن نشانی‌های گورستان خاوران، محل دفن هزاران تن از زندانیان سیاسی دهه 60، موجب شده که کاربران ایرانی همچنان چند روز متوالی به این مسئله در شبکه‌های اجتماعی بپردازند و درباره اون با هشتگ‌های مختلف اطلاع رسانی بکنند که یکی از این هشتگ‌ها خاوران حافظه تاریخی هست. صفحه کاربری عدالت برای ایران یا جاستیس فور ایران نوشته که جمهوری اسلامی تخریب منظم و نظاممند گورهای دست جمعی جانباختگان دهه 60 را نه تنها در تهران و خاوران که در شهرهای دیگر هم در پیش گرفته است. این آرامستان‌ها همه سند جنایت‌هایی هستند که باید در پسا جمهوری اسلامی مورد کنکاش قرار بگیرند. مهشاد هم از تجربه‌اش از بازدید از یکی از این گورستان‌ها در یکی از شهرستان‌ها اشاره کرده و گفته و نوشته که در این محل نه سنگ قبری بود و نه حتی سبزی و گیاهی، بلکه بیابان بود و چند تپه. او نوشته که پیرمردی در اونجا با او برخورد میکنه و تعریف میکنه که پسرم بین این قبرها دفنه و نمیدونم کدامش، اما یکی از اینهاست. او نوشته که این پیرمرد میگفت که سنگ قبر میگذاریم و شبها میان با پتک اون رو میشکنند، درخت که میکاریم درختها رو قطع میکنند. و یک بار هم یک کامیون اینجا زباله تخلیه کرده بود به بهانه این که فکر کردیم بیابانه و نمیدونستیم گورستانه. و مهرشاد در نهایت نتیجه گیری کرده که خلاصه خواستم بگم که بحث دفن کردن یک نفر نیست، خاوران محل دفن یک نسل است. نیکو نوشته که خاوران تاریخ 40 سال زخم و درد و ایستادگی دادخواهانه مادران و خانواده های خاوران از تیر ماه 1360 تا 1400 است. خاوران باید محترم شناخته شود و حفظ شود، چه استخوان‌های عزیزان ما آنجا باشند و چه نباشند. کاربر دیگری هم نوشته که خاوران نماد جنایت علیه بشریت است. نباید فراموش کرد که خاوران محدود به تهران نیست. ده ها خاوران در گوشه گوشه ایران وجود دارند که نباید از یاد بروند. و کاربر دیگری هم تعریف کرده که خاله جوان و تحصیل کرده اش که فقط به جرم شعار نویسی بر روی دیوار دستگیر شده بود و 8 سال محکومیت گذرانده بود، با اینکه مدت محکومیتش تمام شده بود سال 67 اعدام شد و حتی پول گلوله اش را هم از خانواده گرفتند و یک ساک لباس تحویل دادند. و کاربر دیگری نوشته است که حافظه تاریخی خاوران، هشتگ حافظه تاریخی خاوران، حمایت از مادری است که برای یافتن نشانی از فرزندش خاک را زیر رو می‌کرد. حکایت از دفن دست جمعی کسانی است که به این پرسش پاسخ ندادند که نماز می‌خوانی یا نه. و در نهایت کاربری نوشته که خاوران حافظه تاریخی و سندی است که ابتدا و آغاز 43 سال قتل و جنایت و شکنجه و اعدام را توسط جمهوری اسلامی همچنان زنده نگه داشته و در طول تاریخ آن را شهادت خواهد داد.
خودم چون سالها در فقر و گرفتاری مالی زندگی کردم میدونم یعنی چه.
هشت سال وعده و وعید برای بهبود وضعیت معیشتی. عدم تحقق وعده ها و برنامه های اقتصادی و معیشتی دولت حسن روحانی در این سالها به شدت به افزایش فقر در ایران دامن زده. در این میان کودکان فقیر شاید بیش از همه آسیب دیده باشند. آمارهای غیر رسمی از وجود 4 تا 7 میلیون کودک کار در ایران خبر میدن. فقر مالی خانواده ها پیامدهای جبران ناپذیری بر جسم و روان کودکان گذاشته. افزایش سوء تغذیه و اختلال در یادگیری این رو به خوبی نشون میده. رادیو فردا قصد داره با تهیه گزارش‌هایی از پیامدهای ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی بگه. در این گزارش‌ها انعکاس صدای مخاطبان اولویت رادیو فرداست.
من که دارم درس می‌خونم، من نمی‌دونم فردا ما آینده‌ام چیه.
هر کی میاد اذیتم می‌کنه.
از نداری مجبوریم تو این مناطق زندگی بکنیم.
در صورت تمایل به ما از وضعیت اقتصادی و مشکلات مالی خودتون و تأثیر اون بر معیشت و رفاه فرزندانتون بگید. فقر و تنگ دستی چه تأثیری بر روحی و رفتار اونها داشته؟ از کودکان کاری که در اطراف خودتون میشناسید بگید. از مشاهداتتون از سوء استفاده از کودکان و یا اجبار اونها به کسب درآمد و یا بزهکاری بگید. بعد از فیلم برداری فایلاتون رو میتونید از طریق اپلیکیشن تلگرام به شناسه @فرداگرام و یا از طریق اپلیکیشن خود رادیو فردا به ما ارسال کنید. چند تا نکته ساده برای فیلم برداری: موبایلتون رو افقی و ثابت نگه دارید. تاریخ و مکان رو ذکر کنید. اگر از مشخص شدن چهره خودتون و دیگران نگرانید، از صورتها فیلم نگیرید. به جاش از محیط اطراف فیلم برداری کنید و روش حرف بزنید. از به کار بردن کلمات توهین‌آمیز خودداری کنید تا بتونیم از ویدیوهاتون استفاده کنیم.
در تازه ترین انتصابات فدراسیون فوتبال ایران، مریم ایران دوست به عنوان سرمربی تیم ملی زنان ایران برگزیده شد. برای صحبت در این رابطه مهدی رستم‌پور همراه ماست. مهدی، خانم ایران دوست قبلا هم سرمربی تیم ملی بوده. چه اتفاقی در دوره قبلی افتاد که دوری 8 ساله این مربی رو در پی داشت؟
درود مهدی جان. مریم ایران دوست در سال 92 همراه با مظفر، شهرزاد مظفر که سرمربی تیم ملی فوتسال بود و جمعی از چهره های زن فعال در فوتبال و فوتسال، طبق دستور حراست از فعالیت منع شدن و متاسفانه یک اقدام غیر اخلاقی بود که در اون مقطع صورت گرفت در فدراسیون علی کفاشیان با ارائه تعدادی عکس خصوصی و غیره که حتی جزئیات اون هم اعلام نشد. فقط گفتن که مسئله حراستی عده زیادی رو کنار گذاشتن و پاسخگو هم نبودن که چرا این اتفاق افتاده و اصلا چرا دخالت در حریم خصوصی افراد. و بعدن دیدیم که همه اون کسایی که کنار گذاشته شده بودند دوباره برگشتن به فوتبال و فوتسال. چیزی شبیه به پرونده سازی بود در واقع، مشخصا چون عده دیگه ای اومدن جایگزین شدن و نتونستن نتایج مربیان قبلی رو به جا بگذارن. به هر حال حالا بعد از این همه سال، حدود 8 سال از اون ماجرا میگذره و میبینیم که مریم ایران دوست که مربی بسیار شایسته ایه در ملوان و تیم ملی نتایج بسیار خوبی به دست آورده، دوباره برگشته و هدایت این تیم رو به عهده گرفته.
مهدی، یک خبر دیگه هم در مورد انتخاب رؤسای جدید کمیته داوران و کمیته فوتسال هست که بحث برانگیز شده. در این رابطه هم میگی برامون؟
و همونقدر که بازگشت مریم ایران دوست خوبه یا انتصاب آقای جلال چراغ‌پور به عنوان مسئول کمیته آموزشی هم انتخاب خوبیه، اما خب این که مرداد سراجی که خودش مدیرعامل باشگاه سایپای بر چه اساسی کمیته فوتسال رو به عهده میگیره، امروز گزارشی هم پخش شد که او متهم شده به این که خب خبرنگارا رو دعوت میکنه کارت هدیه میده. میدونیم که نسبت خویشاوندی داره با شیخ الاسلام وزیر طاعون در دولت احمدی نژاد و روابطی از این دست که باعث شده اون مدارج ترقی رو در ورزش طی کنه، یا مثلا کمیته داوران که طبیعتاً حساس ترین کمیته در فوتبال ایران، آقای افشاریان از طرف بهروز رهبری فرد متهم شده بود به تبانی با باشگاه استیلاز، این موضوعی که ابراهیم اسدی کاپیتان سابق پرسپولیس هم تایید کرد، بعد همه اینا احضار شدن به کمیته اخلاق و انضباطی و در نهایت پرونده معلوم نشد به کجا رسید. به هر حال این هم در واقع انتصاب بحث برانگیزی در فدراسیون شهاب‌الدین عزیزی خادم.
و دست آخر این که کره شمالی بعد از کنارگیری از المپیک توکیو از مسابقات مقدماتی جام جهانی هم انصراف داده. اگر قطعی بشه این اتفاق، با این وضعیت چه تغییری در روند بازی ها رخ میده؟
مسئله مهم اینه که فیفا دقیقاً اعلام کنه به فدراسیون های تابع، همچنین کنفدراسیون آسیا، که نحوه امتیاز بندی در صورت کنارگیری کره شمالی که این اتفاق افتاده چگونه خواهد بود و در اون صورت میتونه حائز اهمیت باشه. ولی به هر حال 8 تا گروهه و خب 4 تا تیم برتر دوم میتونن در کنار صدرنشین‌ها صعود کنن. سرنوشت تیم ملی فوتبال ایران دست خودش الان 6 امتیاز داره، اگر 4 بازی باقی مانده ببره 100% سرگروه میشه فارغ از سایر نتایج و میشه 18 امتیاز، ولی اگر 3 برد و 1 مساوی باشه باز میشه 16 امتیاز، بازم به عنوان تیم دوم شانسش بالاست. ولی مهم اینه که سرنوشت دراگان اسکوچیچ و شاگردانش که الان خب سردار آزمون آقای گل روسیه، مهدی طارمی درخشش در لیگ قهرمانان اروپا، بقیه بازیکن‌ها دارن در باشگاه اروپایی میدرخشن. حیفه که این تیم نتونه از موقعیتی که دست خودشه و سرنوشت خودش در اختیارشه استفاده نکنه و صدرنشین نشه.
بله، بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
یک محقق ارشد ستاره شناسی در روسیه فرضیه جدیدی در مورد روند شکلگیری ستاره های دوگانه مطرح کرده. به گفته این ستاره شناس، برخلاف تصور پیشین، ستاره های دوگانه به جای گردش در مداری دایره وار در مداری کشیده میچرخند. او میگوید دلیل وجود این مدار کشیده میتواند این باشد که ستاره ها در زمان شکل گیری به صورت خوشه‌ای متولد میشوند. اثبات این فرضیه میتواند به این معنا باشد که خورشید نیز خویشاوندانی در کهکشان دارد. گزارشی ببینیم در این مورد.
آیا ممکن است خورشید ما خویشاوندانی در کهکشان داشته باشد؟ یکی از ستاره شناسان روس فرضیه ای جدید در مورد روند شکل گیری ستارگان مطرح کرده که می تواند علم ستاره شناسی را دگرگون کند. این ستاره شناس بر اساس بررسی های انجام شده طی 2 قرن گذشته برآورد می کند که ستاره ها در زمان شکل گیری به صورت خوشه‌ای و انبوه متولد می شوند. اینجا رصدخانه پولکووا در سن پترزبورگ روسیه است. در این رصدخانه حدود 400 ستاره دوگانه رصد می شود. ستاره دوگانه یک سامانی ستاره است که در آن 2 ستاره به دور مرکز مشترک میان خود می چرخند. اما به تازگی ایگور اسماعیلوف فرضیه جدیدی را مطرح کرده است. این محقق ارشد ستاره شناسی برآورد می کند که برخلاف تصور پیشین، ستاره های دوگانه به جای گردش در مداری دایره وار در مداری کشیده می چرخند.
فرض می شد چرخش یک ستاره دوگانه که از توده گاز تشکیل می شه باید دایره وار باشه، اما حالا متوجه شدیم این چرخش دایره‌ای نیست. من حدس میزنم که دلیل کشیده بودن این مدار اینه که ستاره‌ها به صورت خوشه‌ای متولد میشن و میشه گفت در زمان شکل‌گیری با هم در ارتباطن.
به گفته ایگور اسماعیلوف، هرچه مدار کشیده تر باشد، ستاره‌های درون آن نیز بیشتر است. اگر این تئوری به اثبات برسد، نه تنها تصور کنونی در مورد منشأ ستارگان را دگرگون می‌کند، بلکه احتمالاً به این معناست که خورشید نیز می‌تواند ستاره‌های خویشاوندی در کهکشان داشته باشد.
این ثابت میکنه که خورشید هم در یک خوشه متولد شده و عضو گروه بزرگتری از هزاران ستاره است و خواهران و برادرانش جایی در جهان هستند. از اونجایی که خورشید بیش از 4 میلیارد سال پیش متولد شده و به دور مرکز کهکشان میچرخه، این خوشه ستاره ها یعنی برادران و خواهرانش در مرکز کهکشان پخش شده، ولی اونا حتما اونجا هستند.
ستاره شناسان در تلاشند اطلاعات بیشتری در این زمینه به دست بیاورند. داده های بروز شده در مورد این فرضیه قرار است سال بعد در نشریات معتبر حوزه ستاره شناسی به چاپ برسد. با این وجود اثبات این فرضیه نیازمند تحقیقات بیشتری است و احتمالاً تا 2 سال دیگر به نتیجه میرسد.
اما هلند امیدوار است با بالا بردن سرعت خانه‌سازی مشکل کمبود مسکن را در این کشور رفع کند. این کشور که بیش از 17 میلیون تن جمعیت دارد به تازگی به چاپ 3 بعدی خانه روی آورده. این روش در مقایسه با روش معمول سریع‌تر است و در آن از بتن کمتری استفاده می‌شود. اجاره خانه‌های 2 خوابی چاپ شده نزدیک به 1000 دلار است. سری بزنیم به هلند.
یک زوج هلندی قرار است به خانه جدید و غیر معمول خود نقل مکان کنند. این خانه 2 اتاق خوابه به کمک چاپگرهای 3 بعدی ساخته شده است. هلند به تازگی در تلاش برای رفع مشکل کمبود مسکن در این کشور به ساخت خانه های چاپ شده روی آورده است. جمعیت هلند رو به رشد است و این کشور به صدها هزار خانه جدید نیاز دارد. این خانه 94 متر مربع مساحت دارد و از جنس بتن است. دیوارهای بتنی آن در همین نزدیکی و در کارخانه به صورت 3 بعدی چاپ شده است. این زوج قرار است به مدت 6 ماه و با پرداخت نزدیک به 1000 دلار در ماه این خانه را اجاره کنند.
این خونه خیلی خاصه. شکل غیر معمولی داره. بار اولی که دیدمش منو یاد خاطرات کودکی منداخت. یاد سنگ‌های بزرگی که در بچگی می‌دیدم. اینکه سریع متوجه جذابیتش میشین حس خیلی خوبیه.
چاپ خانه حدود 120 ساعت زمان میبرد. تکه های چاپ شده تو خالی هستند و بعد از چاپ با مواد عایق پر میشوند. بتن استفاده شده در ساخت آن غلظتی مانند خمیردندان دارد. این مصالح باید مستحکم و در عین حال به اندازه کافی مرطوب باشد تا لایه ها به هم بچسبند. این خانه که از 24 تکه بتنی تشکیل شده بعد از اتصال سقف به محل مسکونی مورد نظر منتقل میشود.
در جواب اینکه چطور ساخته میشه باید بگم لایه لایه. در واقع لایه اول بتن رو چاپ میکنیم و لایه های بعدی رو سانتیمتر به سانتیمتر بهش اضافه میکنیم. هر دیوار تا 3 متر ارتفاع داره.
در مقایسه با روش معمول خانه های 3 بعدی سریعتر تولید شده و در آن از بتن کمتری استفاده میشود. این ویژگی ها برای تولید سریع صدها هزار خانه جدید مناسب است. جمعیت هلند در حال حاضر بیش از 17 میلیون نفر است. هلند در تلاش است به کمک ساخت خانه های 3 بعدی مشکل کمبود مسکن را که یکی از مشکلات پیش روی مردم است برطرف کند.
بسیار سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.